کتاب دلبند، نویسنده تونی موریسون، برنده جایزه نوبل ادبیات 1993، مترجم شیریندخت دقیقیان، انتشارات روشنگران، نشر چشمه، چاپ اول زمستان 1373، تعداد صفحات 405 صفحه، گوینده سارا گرجی، تهیه شده در گروه فرهنگی سلام صدا. کتاب دلبند اثر تونی موریسون، نویسنده، فمینیست و استاد دانشگاه است که در سال 1993 برنده جایزه ادبی نوبل شد. تونی موریسون، نویسنده آفریقایی تبار، در سال 1931 در اوهایو آمریکا به دنیا آمد و در سال 2019 در سن 88 سالگی در نیویورک درگذشت. او نخستین زن سیاه‌پوستی است که کرسی‌ای به نام خود در یکی از دانشگاه‌های بزرگ آمریکا، دانشگاه پرینستون داشت و اولین زن سیاه‌پوست آمریکایی بود که جایزه نوبل را دریافت کرد. کتاب دلبند در سال 1988 توانست جایزه پولیتزر را دریافت کند. روزنامه نیویورک تایمز در سال 2006 کتاب دلبند را به عنوان بهترین رمان 25 سال گذشته آمریکا انتخاب کرد. همچنین در سال 1998 بر اساس این رمان فیلمی با کارگردانی جاناتان دمی و تهیه کنندگی و بازی اوپرا وینفری از مشهورترین مجریان تلویزیونی آمریکا و جهان ساخته شد. ۱۲۴ کینه‌جو بود، پر از زهر کودکی شیرخواره. هم زنهای خانه این را می دانستند و هم بچه ها. سالهای سال هر یک به رسم خودش با این کینه کنار آمده بود، ولی از 1873 سید و دخترش دنور تنها قربانیان آن بودند. مادر بزرگ بیبی ساگز مرده بود و پسرها هاوارد و باگلار 13 سالشان که شد پا به فرار گذاشتند. اعلام خطر برای باگلار وقتی بود که با یک نگاه ساده آینه از هم پاشید. افتادن اثر دو دست کوچک روی کیکم برای هاروارد نشانه ی وضع خطرناک بود. هیچ یک از دو پسر نماندند تا چیزهای بیشتری ببینند. دیگه نخودی که روی کف اتاق جزغاله می شد یا نواری از بیسکویت های خورد شده نزدیک در خانه، نه. آنها دیگر منتظر یکی از دوره‌های برقراری آرامش، یعنی هفته‌ها و حتی ماه‌هایی که وضع عادی بود نماندند. نه، هر یک بیدرنگ هماندم که خانه می‌خواست خاری بعدی را به سرشان بیاورد و حس کردند که دیگر تا به یک بار دیگر را ندارند، گریختند. آنها سر سیاه زمستان به فاصله دو ماه مادر بزرگ بیبی ساگز، مادرشان سید و خواهر کوچکشان دربن را تک و تنها توی خانه خاکستری و سفید جادی بلوستون به حال خود رها کردند. آن زمان خانه شماره نداشت، آخر سینسیناتی گسترش نیافته بود. در اصل اوهایو 70 سال پس از آن زمان به عنوان ایالت شناخته شده. 70 سال پس از آنکه ابتدا یکی از برادرها و سپس دیگری بخششان را توی کلاهشان چپاندند، کفشهایشان را قاپیدند و روی پنجه پا بیرون خزیدند تا از دست کینه جاندار خانه به آنها جان به در برند. بیبی ساکس حتی سرش را بلند نکرد. او در بستر بیماری صدای رفتن آنها را شنید، ولی اینکه از جای اشتگاه نخورد به دلیل حال نزارش نبود. او در شگفت بود که چرا نوه‌هایش انقدر دیر فهمیده بودند که همه خانه‌ها مانند خانه جاده بلوستون نیستند. بیبی ساکس چنان بین ناگواری زندگی و شرارت روح آن مرده گیر کرده بود که نه علاقه‌ای به رفتن از این دنیا داشت و نه کمی دیگر دوام آوردند. پس اهمیتی به وحشت دو پسر گریزپا نداد. گذشته او مانند زمان حالش بود، تحمل ناپذیر. و از آنجا که می دانست مرگ هر چیزی بود جز فراموشی، اندک بازمانده توانش را صرف تمرکز روی رنگ ها می کرد. اگه داری یکم بنفش برام بیار، اگه نداری صورتی. ست با هر چیزی که جلو دستش بود، از تکهی پارچه گرفته تا زبان خودش دل او را به دست می آورد. در اوهایو زمستان مخصوصا به کسانی که آتش رنگ داشتند سخت می گذشت. آسمان تنها چشمنداز بود و حساب کردن روی افق سینسیناتی به عنوان دلخوشی اصلی زندگی راستی که دل و جرأت می‌خواست. به همین دلیل بود که ست و دخترش دنبر هر کاری که می‌توانستند و امکانات خانه اجازه می‌داد برای بیبی ساکس می‌کردند. آنها دو نفر هر جور شده با رفتار توهین‌آمیز خانه مبارزه می‌کردند. مبارزه‌ای علیه اداردان‌های واژگون شده، پسگردنی‌ها و وزش بدبو. آخر آنها به همان خوبی که منشأ نور را می‌دانستند، سرچشمه این خشونت‌های بی‌رحمانه را نیز می‌شناختند. بیبی ساکس اندکی پس از رفتن برادرها و پس از خداحافظی که چه از سوی آنها و چه خودش با احساسات همراه نبود، مرد و بلافاصله پس از مرگش، ست و دنور تصمیم گرفتند با احضار روحی که باعث این مصیبت ها بود، به آزار و اذیت ها پایان دهند. آنها فکر کردند که شاید گفتگویی چیزی با روح کارساز باشد. بنابراین دست هایشان را بالا گرفتند و گفتند بیا دیگه، خوبه که خودتو نشون بدی. میز پادیواری یک قدم جلو آمد ولی چیز دیگری تکان نخورد. دنور گفت باید مادر بزرگ بیبی باشه که جلوشو میگیره. دنور 10 سال داشت و هنوز از بیبی ساکس به خاطر مردنش دلخور بود. سه چشمایش را باز کرد و گفت نه گمونم. پس چرا نمیاد؟ مادرش گفت انگار یادت میره که اون خیلی کوچیکه. دخترک وقتی که مرد حتی 2 سالش نشده بود. آخه کوچیکتر از اونه که چیزی بفهمه. حتی اونقدر کوچیکه که نمیتونه حرفی بزنه. دنور گفت شاید نمیخواد بفهمه. شاید، ولی اگه فقط میومد میتونستم همه چیزو حالیش کنم. سید دست دخترش را ول کرد و با هم میز را تا کنار دیوار هل دادند. بیرون از خانه درشگرانی اسبش را شلاق زد تا به رسم همه مردم محل هنگام عبور از جلوی 124 چارنل دور شود. دنور گفت تلس خیلی قوی از یه بچه کوچولو بعیده. سید جواب داد نه خیلی قوی تر از عشقی که بهش داشتم. و بار دیگر به یادش آمد. خونکای دلچسب سنگای مزارع حک نشده. همان سنگی که انتخاب کرد پنجه‌های پایش را روی زمین گذاشت و زانوهایش را تا حد ممکن به اندازه عرض قبر از هم باز کرد و خود را به آن چسباند. مثل ناخن انگشت صورتی رنگ بود و نور خیره کننده ای از آن منتشر می شد. سنگ تراش گفت 10 دقیقه. تو 10 دقیقه با هم باش، من اونو برات مجانی درست می کنم. 10 دقیقه برای 5 حرف. با 10 دقیقه دیگر آیا می توانست واژه عزیز را هم بخرد؟ فکرش را نکرده بود که با او در میان بگذارد و فکر این 10 دقیقه دیگر که امکانش بود هنوز آزارش می داد. و نیز این فکر که با 20 دقیقه یا نیم ساعت می توانست همش را به دست بیاورد. تک تک کلماتی را که از زبان کشیش مراسم به خاک سپاری شنیده بود و مطمئناً تمام گفتنی ها می شد روی سنگ قبر بچه‌اش حک کرد عزیز دلبند. اما چیزی که به دست آورد و مناسب هم بود همان کلمه اصلی بود. به گمانش کافی بود با سنگتراش قبرستان لابلای سنگای قبر و زیر نگاه پسر جوان او که با چهره‌ای لبریز از خشمی بسیار کهن و میلی کاملاً بکر آنها را نگاه می‌کرد زنا کند. انگار حتما کافی بود. کافی برای پاسخ دادن به هرچه کشیش، هرچه هوادار القای بردگی و به شهری آکنده از انزجار. او در حالی که روی آرامش روح خود حساب می‌کرد کسی دیگر را فراموش کرده بود. روح دخترکش را. چه کسی فکرش را میکرد که شیرخواره کوچک بتواند چنین خشمی داشته باشد؟ زنا در میان سنگهای قبر و زیر نگاه‌های پسر سنگتراش کافی نبود. نه تنها او سالها ناگزیر به زندگی در خانه‌ای بود که در اثر خشم کودک سربریده‌ای فلج شده بود، بلکه آن 10 دقیقه که چسبیده به سنگ قبری به رنگ سبید دمانی همراه با سوسوی ستارگان و با زانوهایی از هم گشوده به اندازه عرض قبر سپری کرده بود، بس درازتر از یک عمر و تپنده تر از خون شیرخوارهی بود که مثل روغن به دستایش ماسیده بود. یک بار به مادر شوهرش پیشنهاد کرده بود، میای اسباب کشی کنیم؟ بیبی ساکس پرسیده بود، این چه فکریه دیگه؟ تو این ولایت وجود نداره که پر از غصه‌ای یک کاکاسیاه مرده نباشه. بختمون بلنده که این روح یه بچه شیرخوار است. باید روی شوهر من میومد اینجا یا مال شوهر تو. حرفش هم نزن. پیشونیت بلنده. 3 تا برات باقی مونده. 3 تا بچه که به دامنت آویزون میشن و یکی هم که از اون دنیا آشوب به پا میکنه. خدا رو شکر کن. چرا نمیکنی؟ من 8 تا داشتم. همشون از دستم رفتن. 4 تاشون دستگیر شدن، 4 تاشون شکار شدن و من فکر میکنم که حالا همه اونا تو خونه یک کس دیگه ای دارن شر به پا میکنن. بیبی ساکس ابرویش را در هم کشید. دختر اول زادم. تنها خاطره ای که ازش دارم اینه که پشت سوخته نونو خیلی دوست داشت. ما برات میشه. 8 تا بچه داشتم و فقط همین یادم مونده. ست به او گفته بود تو به خودت اجازه میدی که فقط همین خاطره یادت بیاد. ولی برای خودست فقط یک فرزند باقی مانده بود. فرزند زنده. به اضافه پسرهایی که دخترک مرده آنها را رانده بود. باگلار در حافظه او به سرعت محو میشد. لااقل کله آوارد شکلی داشت که هیچ کس نمیتوانست فراموشش کند. اما درباره بقیه آنها سخت تلاش میکرد تا فقط چیزهای غیر خطرناک را به یاد بیاورد. بدبختانه مغز او منحرف بود. ممکن بود مثل آن روز دوان دوان از میان مزرعه‌ای بگذرد تا هر چه زودتر به تلمبه برسد و شیره گل بابونه را از روی ساق پاهایش بشوید. هیچ فکر دیگری در سرش نبود. تصویر مردهایی که می آمدند تا شیر پستانش را بمکند. به اندازه اعصاب پشتش، جایی که پوستش مانند تخته ی آب کشیده‌ای ورم کرده بود، خالی از زندگی بود. دیگر نه کمترین بوی جوهری می آمد، نه بوی سمق درخت گیلاس آمیخته با عصر پوست سرب که با آنها جوهر درست می کرد. هیچ، فقط نسیمی که انگام دویدن به سوی تلمبه صورتش را خنک می کرد. بعد آثار بابونه را با آب و کهنه پارچه شسته بود و به چیزی جز از بین بردن آخرین آثار شیره بابونه و به بی احتیاطی خودش در دویدن از میان مزرعه فکر نکرده بود. آخر برای صرف جویی کردن نیمایل میان بر زده و در نظر نگرفته بود که چقدر علفای هرز روش کرده و بلند شده بودند و تا بالای زانوهایش را می خراشیدند. و سپس شلاب شلاب آب منظره کفش ها و جوراب های ساق بلندی که پرت کرده و روی کوره راه انداخته بود، یا اینجا پسر که آب برکه را از روی پایش لیس می زد، ناگهان سرپناه مهربان جلوی چشمانش چرخ زد و چرخ زد و با آنکه با تمامی زیبایی بی‌شرمانه‌اش جلوی چشمای او چرخیده و چرخید، سرپناه مهربان هرگز تا این اندازه به نظرش دهشت انگیز نیامده بود و او را واداشت که از خود بپرسد آیا جهنم هم جای زیبایی است؟ حتما با شعله های آتش و گوگرد، اما پنهان زیر تور بیشه ها. پسرهایی که به بالای زیباترین درختان انجیر جهان آویخته شده بودند. او از اینکه زیبا و لرزان را روشنتر از آن پسرها به یاد آورد شرم کرد. خیلی میکوشید آن صحنه را طور دیگری به یاد بیاورد. اما هر بار درختان انجیر بچه ها را از ذهنش میراندند و او نمیتوانست این را به حافظه‌اش ببخشد. وقتی آخرین آثار شیره‌ای پاک شد، کفش‌ها و جوراب‌ها را از سر راه برداشت و خانه را دور زد. انگار برای تنبیه هرچه بیشتر او به جرم حافظه غم‌افزایش بود که از فاصله کمتر از 40 قدمی، پلدی آخرین مرد سرپناه مهربان را دید که روی ایوان نشسته بود و در حالی که امکان نداشت چهره او را با کس دیگری اشتباه بگیرد گفت: تویی؟ هرچی ازم باقی مونده. پلدی بلند شد و لبخند زد. از پای پی کفش گذشته، اوضاع و احوال چجوره دختر؟ وقتی صد زیر خنده زد، خندش بی اختیار بود و جوانی در آن موج می زد. اون طرفتر پام کثیف شده با شیره بابونه. بلدی انگار که قاشق چای خوری پر از چیز تلخی را چشیده باشد، صورتش را در هم کشید. نمی خوام اسمشونو بشنوم. همیشه حالم ازش به هم می خورده. صد جورابایش را گلوله کرد و توی جیبش شپاند و گفت: بیا تو. صد ایوون محشره، این بیرون هوا خنکه. پلدی نشست و در حالی که از شهوت نگاهش با خبر بود به چمنزار آن سوی جاده چشم دوخت.